أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثم الراجب آيات لقاء الله بود از تحریر رسالة الولایه صفحه 482. تفسیر مفهومی یا مصداقی آیات لقاء الله. ممکن است گفته شود اون چه تاکنون در تبیین معنای لقاء الله گذشت، گرچه با قواعد ادبی و قوانین تفسیری موافق است، اما روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام این برداشت را نفی کرد و تصریح میکند که منظور لقاء الله در آیات قرآن کریم همون قیامت است. حضرت امیر مؤمنان علیه السلام در بخشی از این حدیث طولانی میفرماید: فاما قوله بل هم بلقاء ربهم کافرون، یعنی البعث. فسماه الله عز وجل لقاءه، فکذلک ذکر المؤمنین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. مؤمنین کسانی هستند که یقین دارن که ملاقات با پروردگارشون میکنن، یعنی یوقنون انهم یبعثون و یحشرون. و یحاسبون و یجزون بالثواب و العقاب. فظنوا هاهنا الیقین خاصه. زن در اینجا معنی یقین. و کذلک قوله فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، و قوله من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. یعنی من کان یؤمن و انه مبعوثون فان بعد الله لآت من الثواب و العقاب. فاللقاء هاهنا ليس بالرؤيا واللقاء هو البعث. فافهم جميع ما في الكتاب الله، فافهم جميع ما في كتاب الله من لقائه فانه يعني بذلك البعث. این روایت مبسوط این گونه آغاز می شود که فردی خدمت امیر مؤمنان علی علیه السلام رسیده و عرض می کند: من در کتاب خدا شک دارم، چون آیات اون یکدیگر رو تکذیب میکنن. این روایت مفصله، در کتاب علم الیقین مرحوم فیض بحثش شد، اونجا مفصلن. حضرت علی علیه السلام در جواب این شخصی که گفت من در کتاب خدا شک دارم، فرمود: آیات قرآن یکدیگر رو تصدیق میکنن، اما تو مشکل داری، تو بهره ای از خرد نافع نداری، عقل درست حسابی نداری، و برای همین این آیات رو خیال میکنی تکذیب میکنن و متناقض میپنداری. حال بگو کدام آیات اون با یکدیگر تناقض دارن تا پاسخت را بگوی. سپس اون فرد منکر یکایک شبهاتش رو به تفصیل ذکر میکنه و حضرت امیر مؤمنان علیه السلام نیز همه اون تناقضات ظاهری را پاسخ میدن. در کتاب توحید صفحه 255 تا 269 این روایت آمد. یکی از پرسش های این فرد منکر درباره آیات مربوط به لقاء الله است. و این میپرسد چگونه قرآن از سوی میفرماید لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. و از طرف دیگر در آیات یاد شده از لقای خدا توسط بندگانش سخن میگوید. یک جا پروردگار متعال میفرماید که چشمها او رو درک نمی کنه. در جای دیگه میفرماید که لقای خدا حاصل میشه توسط بندگان. بندگانش لقای خدا رو دارن، یعنی میبینن خدا. حضرت علی علیه السلام در پاسخ او آیات مزبور را تلاوت کرده و میفرمایند در همه این موارد مراد از لقای خدا همون قیامت است. پس کفر به لقای خدا به معنی کفر به بعث قیامت است. چنان که مؤمنانی که یقین به لقای خدا دارن همون کسانی هستند که درباره قیامت و بعث و حشر و حساب و جزا شک ندارن. در نتیجه لقای خدا در این آیات معنی برانگیخته شدن در قیامت است، نه رؤیت خدا. بلکه همه موارد و آیاتی که در اون از لقای خدا سخن به میان آمده به همین معناست. بنابراین با توجه به این روایت مراد از لقاء الله دیدار و شهود خدا نیست، بلکه مشاهده آیات او در قیامت است. چنان که وجه علاقه و مستحق این استعمال مجازی نیست پیشتر بیان گردید. علامه طباطبایی رحمه الله در پاسخ می‌فرماید این روایت هیچ منافاتی با برداشتی که ما از لقاء الله ارائه کردیم نداره، زیرا همچنان که پیداست سخن ما مربوط به تفسیر مفهومی است که لفظ لقاء در اون استعمال شد، نه بیان مصداق لقاء. اما روایت یاد شده در پی تطبیق و بیان مصداق است نه تفسیر مفهومی. یعنی لقای خدا مصادیقی دارد که یکی از شکوفاترین و بارسترین اونها بعث و قیامت است، زیرا در اون هنگام موانع و حجاب‌ها کمتر است و در نتیجه لقای الهی نیز شکوفاتر و بارستر است. برخلاف دنیا که به سبب وجود موانع و حجاب‌های بیشتر جلوه لقای الهی نزد بعضی کم فروغ است. بنابراین روشن است که بعث و قیامت بارسترین مصداق لقاء الله است. یعنی اونجا کاملا میشه خدا رو شهود کرد، چون موانع برطرف شده. در دنیا موانع بود، حجاب بود، هوا و هوس بود، در اونجا دیگه موانع برطرف شده، حجاب ها نیست، لذا خوب میشه خدا رو ملاقات کرد. چنان که به زودی آیات و روایاتی در این زمینه ذکر خواهیم کرد که واژه لقا در اونها ظهور در همین معنا دارد، مانند آیه کریمه و ینذرونکم لقاء یومکم هذا و همچنین آیه و قالوا اعزا زلل نافل ارز اینا لفی خلق جدید بل هم به لقاء ربهم کافرون. که می فرماید منکران قیامت گفتند پس از اون که مردیم و در زمین گم و نابود شدیم آیا دوباره زنده خواهیم شد؟ بلکه آنان به ملاقات پروردگارشان کافرند. گفتنی است که در روایات نیز بیان مصداق فراوان آمده. مثلا در بسیاری از احادیث واژگان ارزشمندی مانند صراط و سبیل و صادق مصدق و به علی ابن ابی طالب علیه السلام تفسیر شده، یا احادیثی که میگویند در قرآن هر جو سخن از مؤمن است منظور از اون امیر مؤمنان علی علیه السلام است. شکی نیست که این گونه روایات در پی تفسیر مفهومی آیات نیستند، بلکه در صدد بیان مصداق اتم و برجسته اون مفاهیم هستند. ولی معنای آیات مشخص مصداق اتمش، کاملترین مؤمن کیه؟ امیرالمومنین. صراط همون مفهوم خودش رو داده، ولی صراطی که مثلی که از مصادیق صراط که میتونه راه باشه برای ما به سوی خدا، صراط مستقیم، افکار و عقاید و اعمال امیر مؤمنانه. صادق و مناش مشخصه، اما عالی ترین مصداق صادق امیر مؤمنان. بنابراین مراد از لقا همون شهود وجه خداست و این معنا مصادیقی دارد. کجاها شهود وجه میشه؟ یکی از مصداق در قیامت و این که در برخی اخبار لقاء الله، در برخی اخبار لقاء الله به بعث و قیامت یا به رؤیت جبرئیل امین علیه السلام تفسیر شده، صرفا از باب بیان مصداق تام یا اتم است. مصداق تامش قیامتی که اونجا خوب آدم خدا رو ملاقات شهود میکنه. یا جبرئیل که از آیات بزرگ الهی، اونجا خوب خدا رو میتونه در چهره جبرئیل ببینه. بزرگترین آیه است، یکی از بزرگترین آیات. صرفا از باب بیان مصداق تام یا اتم اینا. و اگر برخی تعبیرها مفید هست که معنای لقاء الله به قیامت باشد، که بگن فقط لقاء الله در قیامت، مراد از اون عبارت ها حصر قیاسی و نسبی است، یعنی نسبت به بعضی از لقاها اونجا بهترین لقاه، نه اینکه فقط اونجا لقاه. چون حصر یاد شده هرگز با برخی از آیات روایت دیگر هماهنگ نخواهد بود. اگه بخوام بگیم حصر واقعیه، بلکه هست قیاسیه، به نسبت به دنیا اونجا عالی ترین لقا حاصل میشه. 4-2 مراد نهایی دعای مورد بحث. بنابر این برای اینکه هم ارتباط اجزای درونی آیه دوم و هم ارتباط بیرونی مفاد دعایه تأمین شود، حضرت علامه رحمه الله در تبیین نهایی مراد دعای سنوری حمایاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید الا انهم فی ملة من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط، میفرماید کفا فی حقیته و ثبوته سبحانه، کافیست در این که خدا حق است و همه ی حقائق از اونجا سرچشمه میگیره و خدا ثابت است و هر ثبوتی از اون ثابت سرچشمه میگیره، انهو مشهود و نالا کلشه، همه جا حقانیت خدا رو ثابت میکنه، همه جا دیده میشه خدا، چطور میشه در این کار کنه در حقیقت خدا و نعوذ بالله قاله بطلان میشه. لکن یوریهم آیاتی فی الافاق و فی انفسهم لاتیابهم فی شهوده. خداوند ارائه میکنه آیاتشو در آفاق و انفس، ولی اینکه شک دارن در شهود خدا و لقاء خدا، در حالی که جایز نیست شک کنن. و کیفه یجوز لهم الارتیاب و الامتراء، چگونه شک جایز نسبت به خداوند در حالی که او همه جا محیطه و هو به کل شیء محیط و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همه تجلی پروردگار متعال، همه آیات الهی هم. اول بری، آخر بری، ظاهر بری، باطن بری، همه جا آیات الهی عند کل شی. و هو الاول و الاخر، اول هرچی، آخر هرچی، ظاهر هرچی، باطن هرچی. و اینما تولو فتن به وجه الله، همه جا وجه الله، هر جا نگاه کنی وجه الله. به دریا بنگرم، دریا تو بینه، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینه، به هر جا بنگرم در اونجا قامت رعنا تو بینه. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، هیچ سه نفری نیست که با همدیگه نجوا کنم مگر اینکه خدا اونجا هست چهارمی. و و هیچ بلا خمستن لو و سادسون، پنج نفر باشن حتما خدا ششمیشونه، نه یکی از اونهاست که مثل اونو مخلوق باشه، بلکه ششمی اوناست، یعنی با همه جا او هست. و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشی خدا هست باشون، هر هو معکم اینما کنتم، هر جا شما باشید. و الذی هذا شأنه، که هیچ جا خالی از اون نیست، همه جا هست، اول اون، آخر اون، ظاهر اون، باطن اون، به هر چیزی محیطه، چیزی که همچه شأنیت و خصوصیتی داره، شک بردار نیست در شهودش. لا یتعطل امتراء فی شهودهی و لقائه، اصلا شک نمیاد اونجا در اینکه خداش مشهود، همه چی، همه جا مشهوده، همه جا محیطه. لکن یجوز الشک فی ان آیاته ستظهر ظهورا لارتیاب فیه من هذه الجفاف، یعنی در حق و ثابت بودن خدای سبحان همین کافی است که او مشهود علی کل شیء است، اما به سبب اینکه برخی در شهود و لقای خدا شک دارند، آیات خدا رو در کتاب آفاق و انفس به اونا نشان میدهد. با اینکه اساساً شک در لقای خدا برای اینا روا نیست، زیرا خداوند به کل شیء محیط هست و پیش و بیش از مشاهده هر چیزی مشاهده می شود، و اول و آخر و ظاهر و باطن، اول و آخر و ظاهر و باطن هر چیزی او سوال، اول و آخر و ظاهر و باطن، و به هر سمتی که بنگریم و رو کنیم روی او را میبینیم. اینما تولو فسم بشون، بلکه از این بالاتر هر جا که سه نفر نجوا میکنن و میپندارن کسی دیگری با اونها نیست، خداوند چهارمین نفر اونهاست، و هرگاه پنج نفر نجوا کنن، خدای سبحان ششمین فرد اونجاست. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادس، و بلکه از این بالاتر هر کجا که کسی و چیزی هست، خدای سبحان همون جاست. و هو معکم اینما کنتم، خدایی که این گونه در هر جا و نزد هر کسی حاضر است و بر همه چیز احاطه و اشراف وجودی دارد و فراتر و پیشتر و بیشتر از هر چیز دیگری مشهود است، چگونه در شهود و لقای او میتوان تردید کرد؟ البته ممکن است کسی در آیات و نشانه های او شک کند، و به همین سبب آیه نخست میفرماید آیات خودمان را به گونه روشن و عیان به اونا نشان میدهیم که دیگر از این جهت نیز جایی برای شک و ارتیاب آنان باقی نماند. 4-2-1 تفاوت ثالث و ثلاثه، سومی ستا و رابع و ثلاثه چیه؟ چهارمی ستا، نه سومی ستا. قرآن کریم باری می فرماید خداوند سبحان و منزه از مکان در همه جا حضور داره و با همگان همراه است، اما همراهی و مشهود بودن خدا به گونه ایست که یکی از اون حاضران، مثلا ثالث و ثلاثه یا رابع و اربعه نیست، چهارمی چهارتا نیست، سومی ستا نیست. در نتیجه فرضیه شرک‌آلود تثلیث نصارا که میگن ثالث و ثلاثه، که خداوند و ثالث و ثلاثه میدونستن، کفر قلم داد میگردد. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، نگفتن رابع و ثلاثه، گفتن ثالث و ثلاثه. اما اینکه گفته شود خدا همواره همراه هر گروهی است به گونه ای که هر جا سه شخص حاضر باشن اون نفر چهارم و رابع و ثلاثه است، توحید ناب قلم داد میگرده. اگه اینجوری بگیم چهارمی ستا این توحید نابه، پنجمی ششمی پنجتا این توحید نابه. ما یکون من نجوا ثلاثه الا و رابع ولا خمسه الا و سادس. در توضیح این تفاوت، حالا چه تفاوتی بگیم یکی از سومی ستا یا بگیم چهارمی ستا، در توضیح این تفاوت باید گفت کافرانی که میگفتن یکی از این سه نفر اب و ابن و روح القدس خداست. یکی از این ستا ابن روح القدس خداست، یکی از این ستاست. خداوند و سومی این سه و در ردیف اونها قرار می دانستن. در ردیف دونستن، خالق و مخلوق و در ردیف دونستن اشتباهه، به گونه ای که تنها یکی از اون سه خداوند است و دو نفر دیگه از وجود و حضور او خالی هستند. بر اساس این فرضیه باطل و شرکالود، خداوند محدود و متناهی بوده و بر همه چیز احاطه نخواهد داشت. در صورتی احاطه داره بر همه چیز که نامحدود باشه، محیط بر همه چیز باشه. و به همین سبب چنین پداری کفر محض است، یعنی خدا رو محدود میدونن، متناهی میدونن، ناقص میدونن. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاث. این در حالی است که آیه محل بحث ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم میفرماید هیچ سه نفری نیستن جز این که خداوند چهارمی اونهاست و هیچ پنج نفری نیستن مگر این که او ششمی اونهاست. پس خدا چهارمی سه نفر و ششمی پنج نفر است، نه چهارمی چهار نفر، ششمی شش نفر. زیرا خداوند با هر یک از سه نفر و پنج نفر هست، نامحدود، محیط و همه اونها را احاطه کرد، بدون اینکه با احتساب خدا سه نفر چهار نفر شوند، پنج نفر شش نفر شوند. خدا با همه اونهاست. به بیان دیگر خداوند به عنوان چهارمی سه نفر همراه فرد اول هست، لابل ممازجه که قاطی اون بشه، حلول در اون کنه. با فرد دوم هست لابل ممازجه، با سومی هست لابل ممازجه، بین اولی و دومی هست لابل ممازجه، بین اولی و سومی هست لابل ممازجه، بین دومی و سومی هست لابل ممازجه، همینجور. پس همه اونها رو احاطه کرده. البته خداوند قابل اشاره نیست و مانند سه نفر در رقم اول و پنج نفر در رقم دوم به شمارش نمی آید. وحدت عددی نداره. خدا وحدت صرفه حقی حقیقیه داره. وحدت لایتناهاز و احده، نه واحد. احد به معنای این که بی نهایت. قل هو الله احد. و مانند سه نفر در رقم اول و پنج نفر در رقم دوم به شمارش نمی آید، چون معدود هیچ عددی نیست. همونطوری که خداوند سبحان واحد لا بالعدد، رابع لا بالعدد و خامس لا بالعدد، عددی نیست. منظور از این که خامس اون همه جا هست. این مطلب همون توحید ناب و صراط مستقیم در شناخت خداست که ادق و من الشعر، نازکتر از مو، و احد و من السیف، تیزتر از شمشیر خوانده شده. دانستیم که دو آیه محل بس بیانگر چهار مطلب است. یک، خداوند سبحان بالا و پیش از هر چیز مشهود است و به هر چیز احاطه دارد. دو، عده‌ای نسبت به شهود و لقای او شک دارد. سه، برای رفع شک آنها دو آینه آفاقی و انفسی در مقابل آنها نهاده شد تا در آن دو وجه خدا را ببینند. چهار، با وجود این اوصاف شکی در شهود و لقای او باقی نمی‌ماند. اکنون این پرسش پیش می‌آید که آیا برای خداوند علامت و نشانه‌هایی آیا برای خداوند علامت و نشانهی با اوصاف و ویژگی‌های خود شده خود او وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت آیات او برخلاف خود وی علی کل شیء مشهود و به کل شیء محیط نیستند. در واقع هیچ شکی درباره خود خداوند و لقای او نیست، زیرا خدا محیط به خود انسان شک کننده و شک اوست. اما شک درباره آیات و نشانه های او ممکن است، چون هر موجودی غیر خدا ممکن و محدود و متناهی است. اما خداوند سبحان آیات خیش را چنان شفاف و روشن به انسان نشان می دهد که شکش نسبت به آیات الهی نیز زائل شود، چنان که اصل بچه خدا بی نام و نشان و منزه از هر مفهوم معین و ماهیت نامحدود است. در اینجا استاد علامه طباطبایی رحمه الله خواننده را به فهم و تأمل در مطلب یاد شده سفارش میکند، یعنی داشتن تفکر عقلی و برهانی، رعایت قانون منطقی استدلال و تدبر وافر در صدر و ساق دعای مزبور لازم است. باید خیلی تو این دعای مطالعه و فکر بشه. بحث بعدی ما شواهد روایی بر شهود حق تعالی است. این ها هم انشاءالله که این ها همه رو خوندیم، بعضی ها شده همین کتاب شریف بهار. حالا اینجا هم توضیحاتی که ما در بهار نخوندیم از خود علامه مجلسی و تفاسیر و اقوال متکلمین و اینا، اینجا ما از همین کتاب شریف شرح تحریر که دیگه کاملتر از اونیست که شعرهایی که در بهار آمده، لذا خواستیم این رو براتون بخونیم. انشاءالله جلسه بعد راجب شواهد روایی، اینا شواهد قرآنی بود بر مسئله رؤیت و شهود حق تعالی با دل. جلسه بعدی انشاءالله شواهد روایی رو مرور میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.